برنامه اخبار زودی خوش آمدید. من شلوی گلخوجه هستم. در استودیو همراه شما عزیزان در 15 دقیقه برنامه امروز 25 سپتامبر این موضوع را داریم. در انتظار بازگشت به وطن در مرز روسیه شهرک خیمه های صد هم مجرون بند مانده پیدا می شود. برای نداشتن نقاب طبی در دانشگاه ها جزا می دهند و چگونه دانشجویان توجیک زیر زبان خط امضا می گذارند؟
ایامی دان درس هر می شود تا سینفات نداشته باشی درس ها نمیمونند رو مدن.
و در قندهار اولین مرکز فیتنس برای زنان تاسیس یافت. بعضی روشن فکران مشبه را مکانی بد اخلاقی می پندارند.
چیزی که مرا خیلی ناراحت ساخت عکس العمل مردای ما بودند، مخصوصا مردهایی که تصدیق کرده بودند، مردانی که در میدیا کار میکردند.
اما از یک خبری دیگر آغاز میکنم. خبرگزاری های روسی با تکیه به مقامات حفظ حقوق مینویسند دیروز در سفارت تاجیکستان در مسکو جنجال سر زده است. از جمله اجانسی خبری مسکو و رن تی وی خبر میدهند یک زاده 37 ساله تاجیکستان به متخصص پیشبری سفارت و راننده که مقام دیپلماتی ندارند حمله میکند. در نتیجه بینی و انگشت دست متخصص سفارت شکسته، ماینش جراحت برداشته است. راننده مجروح نشده است. نسبت حملهور که بیکار مانده بوده است برای نقض قاعده های ورود به قلمرو روسیه سند ماموری ترتیب داده شده است. سفارت تاجیکستان در مسکو به زنگهای رادیوی آزادی پاسخ نداد. بنابر بسته بودن مرزها، هزاران شهروند ازبکستان در روسیه با امید بازگشت به وطن در اردوگاه‌های موقتی خیمه زده و منتظر اجازه عبور مرز میباشند. بزرگترین اردوگاه‌های مجرون در منطقه‌های روستوف و سمارا تشکیل کرده شده. مقامات محلی برای مجرون جمع شده ازبک شهرک‌های موقتی را تشکیل کردند، اما جای‌ها و خوراک گرم نه به همه میرسند.
ویزا نمی دهند، با پول خود می خریم. چای در اینجا خیلی گران است.
در این شهرک خیمه ها که در کامینسک شختینسک تشکیل شده است، مهاجران بند مانده از ازبکستان زندگی دارند. از روز 9 سپتامبر در این شهر حالتی فوق العاده اعلان شده است. هزارها مهاجر کاری می خواهند که به واسطه ولایت رستوف به ازبکستان روند. نیت دارند که با قطار یا پایزد روند. قبلا چندین هزار مهاجر در داخل رستوف خیمه زده شهرکی را تشکیل کردند، اما مقامات این ولایت تصمیم گرفتند که این اردوگاه یا شهرک مهاجران درمانده را به کامینسک شختینسک کوچانند.
این تنها اردوگاه نیست، این یک قلمرو عظیم است. درختان و نوده ها را تازه کردند، تمام حدود شهرک را تازه کردند.
در یک ماه اخیر الکه 3 قطار مخصوص از کامینسک شختینسک به ازبکستان رفته است. حالا در اردوگاه چندین هزار مهاجر دیگر انتظار بازگشت به وطن هستند. در اطراف شهرک نظامیان نوبتداری میکنند.
متاسفانه انتظام در اردوگاه خوب نیست، ولی وضع زیر نظارت است. با آنها صحبت ها برگزار می شوند و بیرون و مغازه بی نقاب برآمدن منع
است.
عیناً چنین وضع در ولایت سمارا هم مشاهده می شود. آنجا مهاجران از منطقه ارنبور که با قزاقستان هم مرز است آورده شدند. اکثریت کوشش کردند که توسط سرحد روسیه و قزاقستان به وطن خود برگردند، اما قزاقستان به دلیل پاندمی کرونا ویروس مرزهای خود را بسته است. حالا در نزدیکی شهر کنل یک شهرک دیگر خیمه ها برای حدوداً 1000 نفر تشکیل شده است.
مسکوی ها و ازبکان مسکو خیلی کمک کردند. دیروز در 2 ماشین خوراکواری و لباس گرم آوردند.
لودمیلا ملنیچنکا ساکن کنل به مهاجران مواد ضروری دسترس می کند. او در شبکه‌های اجتماعی معرکه جمع‌آوری مبلغ و مواد نیاز اول و سر و لباس را راه اندازی کرده است. اختیاریان از سمر هم ساکنان اردوگاه را با لباس گرم تامین می‌کنند. آنها با راه اندازی یک معرکه خیریوی در یک ماشین به شهرک خیمه ها لباس گرم آوردند. ساکنان شهرک اقرار می‌شوند که آخرین مبلغ‌های خود را در اینجا صرف کردند. حالا به حساب اختیاریان در ولایت سمر حدوداً 2500 مهاجر منتظر بازگشت به وطن ماندند.
7
نفر با 4000 روبل دو خیمه گرفتیم، ولی اینها به خیمه هم مانند نیستند، بلکه مانند به کاغذی رنگینند. شبانه خیلی سرد می شود.
هفته روان سخنگوی وزارت نقلیات ازبکستان اعلام کرد که روز 21 سپتامبر با قطارهای مخصوص 1800 نفر به کشور برگردانده شد. با قراری حکومت روسیه مهاجرانی که به دلیل بسته بودن راه‌ها در این کشور درماندند می توانند سندهای بود و باش خود را به مشکل دراز کنند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. در بعضی از دانشگاه‌های تاجیکستان از دانشجویان بیانات گرفتند که در داخل و بیرون مکتب عالی نقاب طبی بپوشند و فاصله جسمانی را رعایت کنند، وگرنه جزا خواهند گرفت. مسئولان دانشگاه میگویند این کار از ناچاری است، چون نه همه دانشجویان قاعده‌های بهداشتی را رعایت میکنند. دانشجویان در نوبت خود از آن نگرانند که گرفتن بیانات و امضا برایشان دردسری نو ایجاد نکند. همکارانی ما از تلویزیون نسیه شیوریم موضوع را پیگیری کردند. گزارش را میرزانبی خالق‌زاد تقدیم میکند.
در دانشگاه کشاورزی اکثر دانشجویان به قرار رهبریت درباره گرفتن بیانات برای پوشیدن نقاب طبی مخالف نیستند. آنها میگویند به این قرار هم بدون نقاب به دانشگاه وارد شدن غیر امکان بود. آموزگاران دانشجوی بی‌نقاب را از درس خارج می‌کردند. در دالان‌های مؤسسه هم اختیاریان رعایت شدن قاعده‌های بی‌خطری را از جانب دانشجویان نظارت می‌کنند.
وجود امضا کردن که همه قاعده‌ها را رعایت می‌کنیم.
یعنی دان درس هر می‌شود تا صنف نداشته باشی درس را نمی‌مانند رمضان بعد دست را آنتی‌سپتیک می‌پرسند و
چه جزو نداشت. ندارد. نیستگی نبودن که خارج میکنیم خیلی نبود بفکرم نیستگی نبودن
نه ما سخت میکنم خیلی که هم باید با خونه رعایت کنه.
ما برای که باید دیگران رو زرازی نکنیم خیلی دیگران این یاد ما بچه هاش پس سر میکنیم بمیرن که معلم های ما چی خلاه معلم های کلانسول هستم و اگر که ما چی نکنیم باید بمار میشیم.
قرار گرفتن بیانات از دانشجویان در دانشگاه اگراری از جانب ستاد مبارزه با پنجشنبه کرونا ویروس قبول کرده شده است. مسئولین این دانشگاه میگویند آنها توصیه های وزارت معارف و ستاد کشور را عاید به مبارزه با کووید 19 آموختند. اما دانشگاه میگوید مسئله اخراج دانشجویان برای این کار در نظر نیست. به گفته آموزگاران از چنین چاره ها تنها در حالت ضروری می شود استفاده کرد.
آگاهانیده می شود و تمام دانشجوها امضا گرفته شده است که یعنی با ماسک ها با دهنبند ها باید در دانشگاه گردند، مسافه اجتماعی را رعایت کنند. هنگام نشدن آگاهانیده می شود در مراتب دوم رعایت نکردن ما حتما پدر و مادر را دعوت میکنیم، صحبت میگذرانیم و در حالت نشدن میتونیم تو از دانشگاه خارج کردن هم ما.
آمار گرفتاران کووید 19 در تاجیکستان به فرق از کشورهای همسایه کمتر نشان داده می شود. شروع از ماه ایول پزشکان محلی در یک روز از 30 تا 50 حالت نو را آشکار کردند. اما سنجش درستی این آمار دشوار است. وسایت اخبار عامه دولتی تنها درباره رعایت چاره های بی خطری صحبت می کنند و از این موضوع خودداری می کنند. در همین حال در شبکه های اجتماعی ماه آخر استفاده برندگان از مرگ زیادی نفران از این بیماری خبر دادند. این گونه خبرها هنوز قبل از رسما اعلان کردن وجود کرونا ویروس در تاجیکستان هم صدا می دادند. مقامات 3 اپریل از اولین حالت سرایت کووید 19 در کشور رسما اعلان کرده بودند.
برنامه را ادامه میدهیم و میرویم به افغانستان. بسیاری ها در عالم اسلام و حتی در تاجیکستان هم به ورزش زنان نظر نیک ندارند. اما به این نگاه نکرده یک خانم افغان در شهر قندهار در یک جایی که قرارگاه اصلی طالبان است توکل نموده و ورزشگاه شد. این اقدام او از سوی ساکنان پشتیبانی یافت و مشتریان دائمی نیز دارد. اسکندر خواجه میرزاده موضوع را ادامه میدهد.
نام مریم دورانی است. من باشنده ولایت قندهار می باشم و کسی هستم که اولین باشگاه ورزشی یا کلاب ورزشی را به زنان در ولایت قندهار به نام ملک سریا ایجاد کرد.
این خانم 36 ساله زمان وکیل مردمی شورای ولایت قندهار نیز بوده و در سال 2012 از دست خانم پرزیدنت ایالات متحده آمریکا میشل اوباما جایزه بین المللی شجاعت زنان را گرفته است. او رهبری یک رادیوی محلی بخشیده به امور زنان را بردوش داشته، سال گذشته جرأت کرد در قندهار تالار ورزشی خاص برای زنان را بنیاد نماید.
خب خانما اکسان اولشان بسیار مثبت بود چون او ضرورتشان بود، ولی متاسفانه چیزی که مرا خیلی ناراحت ساخت اکسان عمل مردای ما بودن، مخصوصا مردهایی که تحصیل کرده بودن، مردانی که در میدیا کار میکردن، کسانی که خودشان صاحب یک ایدالوجی یک ایده در جامعه میدانستن، کسانی که فکر میکردن خیلی روشن فکر هستن و با فرهنگ هستن، اونا بودن که خیلی زیاد در قسمت جایگاه تخریبات داشتن و مرا توهین و تعقیل کردن که این جایگاه را یک جایگاه بد و زشت و غیر شرعی تا بیان کردند.
در بین سالهای 1996-2001 زمانی که طالبان افغانستان را تحت تصرف داشتند، زنان از حق تعلیم محروم بودند و بدون مرد همراه نمی توانستند از خانه بیرون شوند. این ترس و هراس هنوز هم از دل زنان بیرون نشده است. فاطمه یکی از 50 زن است که هر روز در این تالار تمرین می کند.
بدون شک، بدون ترس و هراس نیست. این موقعیت ما میفهمیم، شما میفهمین که امو هراس و ترس خود خصوصا در قشر خانوما داره است. اما بازم باز اگر از نگاه دیگه بهش نگاه کنیم که ورزش به تندرستی ما خوبه، بدن سالم نگاه میداره و انسان شاد و خرم نگاه میداره، بازم او ترس و هراس خود یک بغل مانده و به امو هدف و امو ایدیه که داخلی کلب میشیم و کلگیش از بین میره.
در مناطق جنوبی افغانستان طالبان محافظه‌کار از نفوذ برخوردارند و اکثر زنان در کوچه های قندهار برقع می پوشند. ولی مردان همصحبت با خبرنگار ریترز می گویند که از ورزش زنان پشتیبانی می کنند.
تالاری ورزشی زنان باید زیر ماموریت زنان قرار گیرد. مردان نباید به تالار وارد شوند، زیرا زنان در آنجا لباس عوض می کنند. این گونه تالارها برای حفظ صحتی زنان ضرورند. بعضی بیماری ها را می شود با تمرین معالجه کرد. ما مخالف چنین ورزشگاه ها نیستیم و از آن جانبداری می کنیم که امکان ورزش برای زنان افغان بیشتر شود.
نزدیک به 2 هفته می شود که در قطر حکومت افغانستان با طالبان راه های ختم جنگ 20 ساله در این کشور را بررسی می کند. بسیاری از زنان افغان در تشویشند که با بازگشت طالبان حقوق آنها محدود می شود.
تنها بخش کلاب ما نه، ورزشی نه، بلکه همه بخش هایی که زنان در آنها کار می کنند تشویش دارند و ما نگران این هستیم که ممکن است اگر چنانچه طالبان بیاین و با دولت یک جا شوند، اگر محدودیت هایی تعیین می شود تا چه حد خواهد بود؟ چون تا حدی که ما اخبار تعقیب میکنم و میشنویم خیلی کم ما میبینیم که تغییراتی آمده باشه در مفکوره و طرز بینش طالبان.
به هر حال زنانی که به این تالار میآیند از آن خوشحالند که کارانتینی مربوط با کرونا ویروس خاتمه یافته و آنها امکان دارند بدون محدودیت تمرین کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
و خبر دیگر هم هست، 5 زوده توجیکستان رو در قرغیزستان برای عبور غیرقانونی مرز جزا دادند. دادگاه نویه لیلکی ولایت بودکند حکم خود رو نسبت بازداشت شده ها اعلان نموده است. 2 نفر آنها برای نیم سال به زندان محکوم شده و 3 کسی دیگر به پرداخت 220 هزار سوم قرغیزی موظف گردیدند. دادگاه حکم اخراج آنها رو از قلمرو قرغیزستان صادر کرده است. شهروندان توجیکستان که ساکنان شهر دوشنبه و نویه رودکی می باشند در دادگاه گفتند نمی دانستند که سرحد را غیر قانونی عبور کردند. به گفته محکوم شده ها، نفری با نام فتولو که نیز از توجیکستان است، 10 ایول آنها را برای جمع‌آوری شیره کمال به بودکند آورده است. بندگان عزیز، برنامه رو در همین سونه ها به پایان میبرم. تشکر برای همراه بودم. تو صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو زودی استفاده کنید و نوارهای جالب در ازودی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. من شما رو در هفته نو منتظر خواهم بود. تا دو روز دیگر استراحت خوب داشته باشید و خدا نگهداری هر یکی شما عزیزان.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه تومن ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامده جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه با ایالات متحده آمریکا پیشنهاد تبادل ضمانت عدم مداخله به امور یکدیگری از جمله به جریان‌های انتخاباتی را کرده است. اظهارات مذکور روز 25 سپتامبر در وبسایت کرملین نشر شد و متن آن را توسط ویدیو وزیر خارجه سرگئی لاوروف قرائت کرد. در محور اظهارات پوتین، پیشنهاد تشکیل برنامه برقرار کردن رابطه‌های روسیه و ایالات متحده آمریکا در بخش امنیت اطلاعاتی بین‌المللی میباشد. لاوروف در قرائت این سند گفت:
یکی از چالش‌های استراتژی زمان امروز خطر پیش آمدن اختلاف‌های عظیم در بخش رقمی می‌باشد. مسئولیت مهمی پیشگیری آن بر دوش بازنگران کلیدی در بخش امنیت بین‌المللی اطلاعاتی است. در این زمینه می‌خواستیم بار دیگر به ایالات متحده آمریکا مراجعه کرده پیشنهاد تصدیق برنامه همه‌جانبه تدبیرهای عملی بازبینی روابط ما در بخش استفاده از فناوری‌های بین‌المللی رقمی را بکنیم.
هنوز واکنش ایالات متحده آمریکا به این دعوت معلوم نیست. ایالات متحده آمریکا بارها روسیه را در فعالیت خرابکارانه در بخش فناوری‌های کامپیوتری گناهکار کرده است. بنا به خبرها یک شهروند 37 ساله تاجیکستان در داخل بینای سفارت کشور در مسکو دو نفر را زده است. حادثه روز 24 سپتامبر رخ داد. مقامات تاجیکستان قضیه را شرح نمی‌دهند. خبرگزاری تاس روز 25 سپتامبر با تکیه به منابعش خبر داد که حمله‌ور دستگیر شده است و او را به ویران کردن قاعده بودوباش در حدود روسیه متهم می‌کنند. آژانس خبری مسکو نوشت متخصص پیشبری سفارت و راننده او که مسئولیت دیپلماتی نداشتند مورد حمله قرار گرفتند. در نتیجه انگشت و بینی متخصص سفارت شکسته سرش آسیب دیده است. گفته می شود راننده جراحات سخت نبرداشته است. سفارت تاجیکستان در مسکو تا کنون حادثه را شرح نداده است. در پی مراسم ناگهانی سوگند یادکنی الکساندر لوکاشنکا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تکرار گفت که نهاد او را به حیث پرزیدنت بلاروس اعتراف نمی کند. در حالی که در بلاروس نمایش های اعتراضی سرتاسری از نتیجه های انتخابات روز 9 آگوست ادامه داشت، لوکاشنکا در مینسک مراسم از پیش اعلان نشده سوگند یادکنی را برپا کرد. از آن زمان تا کنون همه اعتراض ها سرکوب شده، هزارها نفر بازداشت، صدها نفر مورد لتوکوبی پلیس و رهبران مخالفین حبس شدند. ژوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این سوگند یادکنی با خواهش بخش اعظم مردم بلاروس در اختلاف است. او گفت بروسل همکاری هایش را با مینسک بازبینی میکند. صدها قانونگذار از اروپا و آمریکای شمالی در نامه به عنوان الکساندر لوکاشنکا طلب کردند که زندانی های سیاسی آزاد کرده شوند. سرکوب های خشونتبار اعتراضگران و حبس صدها نفر در پی اظهار نارضایت آنها با نتیجه های انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست که در آن الکساندر لوکاشنکا را برنده اعلان کردند مورد محکومیت غرب شد. 270 قانونگذار از 29 کشور در رابطه با بازداشت ماریا کالیسنیکاوا و دو عضو دیگر شورای هماهنگساز که برای مکالمه با حکومت به خاطر انتقال صلح‌آمیز قدرت تشکیل شده بود اظهار نگرانی کردند. نخست وزیر کوسوو عبدالله هاتی از فکری به نام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نامگذاری شدن کوله در مرز با سربیه پشتیبانی کرد. این کول را سربها گزیوده و کوسوگیها اویمن نام میبرند. نام این کول یکی از چندین مسائل مورد اختلاف نظرهای میان سربها و کوسوگیها میباشد. روز 4 سپتامبر با میانجیگی ایالات متحده آمریکا این دو کشور سازشنامه عادی سازی روابط اقتصادی را امضا کردند. در ادامه این مذاکره ها ریچارد گرنل فرستاده ویژه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در مذاکرات صلح سربها و کوسوگیها ها طبق گزارش ها نیم شوخی و نیم جدی تخمین کرده است که به خاطر رها شدن از بحث های دو جانبه اسم کل را دونالد ترامپ گذارند. هاتی در یک نوشته اش در فیسبوک روز 24 سپتامبر از این فکر جانبداری کرد.
هوتی در فیسبوک خود تاکید کرد که در کوسوو لکه چندین مکان به نام شخصیت های معروف آمریکایی گذاشته شده است. در جنگ کوسوو برای استقلالیت از سربیا بیش از 10,000 نفر کشته شد. اکثر آنها آلبانی تبارهای کوسوو می باشند. جنگ بعد 78 روز عملیاتی ناتو به انجام رسید. کوسوو که اکثر ساکنانش آلبانی ها می باشند، سال 2008 استقلالیت خود را اعلان کرد و این را بسیار دولت های غربی اعتراف کردند، ولی سربیا و متفقانش روسیه و چین این را اعتراف نکردند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کانادا احتمالاً به‌زودی نسبت به مقامات بلاروس که در سرکوب خشونتبار اعتراضگران نتیجه های انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست گناهگارند، تحریم ها جاری کنند. رویترز گفت که تحریم ها روز 25 سپتامبر دو روز بعد مراسم پنهانی سوگند یاد کنی الکساندر لوکاشنکا اعلان می شود. بسیار رهبران غربی این مراسم را یک تقلب کاری نامیدند. وزیر خارجه بریتانیا دومینیک راب روز 24 سپتامبر گفت بعد از آنکه اتحادیه اروپا بعد تحریم قبرس نتوانست بلاروس را تحریم کند، بریتانیا در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا و کانادا تحریم های خود را جاری خواهد کرد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
روسیه قرار در باره دادن امتیاز به شهروندان خارجی از جمله مهاجران تاجیک را در زمان پاندمی کرونا ویروس تا 15 دکمبر امسال دراز کرد. طبق آن نهادهای حفظ حقوق به اخراج مهاجران حق ندارند و آنهایی که کار نمی‌کنند به گرفتن پتنت ضرورت ندارند یا در صورت تمام شدن مهلت ثبت اقامت و یا رجیستراسیا حجت مذکور در قلمرو روسیه دراز کرده می شود. پیشتر برای این کار گذشتن از مرز ضرور بود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. قرار دادن امتیاز بار اول ماه اپریل صادر شده بود و در این مدت دو دفعه مهلت اجرایش دراز کرده شد. با وجود این مهاجران با بهتر شدنی و از چندان خوشبین نیستند و حامیان حقوق نیز میگویند وقتی اخیر آزار و اذیت مهاجران کاری در روسیه بیشتر شده است. ولنتینا چوپیک رئیسی تانگ جهانی سازمان دفاع از حقوق مهاجران بر رادیو آزادی گفت تنها 23 سپتامبر پیش از صادر شدن قرار نو حدود 100 مهاجر به اداره آنها زنگ زده از بازداشت شدن شکایت کردند. الهام جان سعیدوف یکی از مهاجران بازداشت شده تاجیک که روز گذشته از دست پلیس رها شد گفت بدون کدام سبب روشن او را دستگیر و تحقیر کردند. او گفت
من از آنها سبب بازداشتم را پرسیدم. رفتار شما در نسبت من غیر قانونی است. حجت پرسیدید، نشان دادم، باز چی میخواهید؟ میگویند که شما شهروند کشور بیگانه هستید، این گونه رفتار و سالگزاریتان را در وطنتون رفته انجام دهید. اینجا طوری که ما میخواهیم همون خل شما باید رفتار کنید.
سعیدوف میگوید ماموران پلیس مسکو بارها به ملت او اشاره کرده طعنه زدند که در اینجا چی میکند، چرا در وطن خود کار نمیکند. هرچند به قول مهاجر 23 ساله تاجیک همه سندهای بود و باشی او در روسیه قانونی هستند. ولنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران میگوید با وجود درست بودنی سندهای مهاجران پلیس گاه آنها را رها نمیکند چون مقصد اصلی بازداشت دیگر است.
مقصدی آنها تفتیش حجت ها نبود. هدفمندانه او را در مترو نگاه داشتند، آزار دادند تا که او واکنش نشان دهد و یگان کارمند پلیس را تله دهد تا که آنها در نسبت او با جرم حمله به کارمند پلیس پرونده جنایی باز کنند.
ضمناً مسئولان اداره پلیس شهر مسکو به سؤال رادیو آزادی در این رابطه پاسخ ندادند. صادر شدن قرار رسمی قسمی از مهاجران را به آن امیدوار کرده است که احتمال این سند تا حد پیش راه خودسری و تمجعی کارمندان پلیس را در روسیه بگیرد. اما باز هم طور حامیان حقوق مهاجران از مشاهده های خود میگویند بسیاری از کارمندان پلیس و حتی مسئولان دادگاه در روسیه از صادر شدن قرار در رابطه با بودوباش مهاجران خبر ندارند و یا گاه آن را نادیده میگیرند. از این رو آنها به مهاجران توصیه میدهند که با این قرار آشنا شوند و اگر امکان دارند نشر کرده و با خود بگیرند و هنگام روبرو شدن با پلیس نشان بدهند. با اطلاع مقامات روسیه در آن کشور بیش از 1,000,000 و به گفته مقامات تاجیک نزدیک به 500,000 شهروند تاجیکستان کار و زندگی میکنند. امسال با بد شدن وضع اقتصاد روسیه تاجیکستان نیز از آن آسیب دید. در 6 ماه اول امسال مهاجران تاجیک 195 میلیون دلار کمتر از همین دوره سال گذشته پول فرستادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، روز پنجشنبه 24 سپتامبر بار دیگر تاکید کرد که این اتحاد الکساندر لوکاشنکو را همچون پرزیدنت نوی بلاروس به رسمیت نمی‌شناسد. آقای لوکاشنکو روز چهارشنبه در یک مراسم مخفیانه و ناگهانی به عنوان رئیس جمهوری نوی بلاروس سوگند یاد کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. پس از نشر خبری برگزاری این مراسم، گردی همایی گسترده در شهر مینسک برگزار شد و رهبران مخالفین بلاروس سوگند یاد کردن لوکاشنکو را یک عمل تقلبی و غیر قانونی خواندند و آن را محکوم کردند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، در بیانیه اعلان کرد سوگند یاد کردن لوکاشنکو با اراده بخش کلانی از مردم بلاروس که در اعتراضهای صلح‌آمیز طلب و درخواستهای خود را بیان کردند در مخالفت قرار دارد. با گفته او، برگزاری مراسم سوگند یاد کنی در این شرایط فقط باعث عمیق‌تر شدن بحران سیاسی در آن کشور خواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا در ادامه بیانیه خود گفته است موضع اتحاد اروپا کاملا روشن است و مردم بلاروس حق دارند رهبران و نمایندگان سیاسی خود را در یک انتخابات آزاد، عادلانه و فراگیر و شفاف انتخاب کنند. نیروهای پلیس بلاروس روز چهارشنبه اعتراضگران را با ماشین‌های آپاش پراکنده کردند و روز پنجشنبه وزارت امور داخلی بلاروس اعلان کرد که حداقل 364 نفر در مینسک و شهرهای دیگر بازداشت شدند. منبع‌های دیپلماتیک به خبرگزاری فرانس پرس گفتند اتحاد اروپا در حال آماده کردن تحریم‌ها علیه 40 نفر از مقامات حکومت بلاروس است که در سرکوب اعتراضگران دست دارند و احتمال تحریم الکساندر لوکاشنکو را نیز بررسی می‌کنند. برای جاری کردن تحریم‌ها رازیگی همه کشورهای عضو اتحاد اروپا ضروری می‌باشد. حکومت قبرس شرط گذاشته است که تنها در حالت فشار به ترکیه برای قطع کردن کارهای اکتشاف گاز در بحر میانه زمین از تحریم‌ها علیه بلاروس پشتیبانی می‌کند. منبع‌های دیپلماتیک به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که شوئیس و فنلاندیا در حال حاضر با تحریم لوکاشنکو موافق نیستند و به این باور می‌باشند که در قدم اول باید شرایط لازم را برای میانجیگری سازمان امنیت و همکاری اروپا در بحران بلاروس را فراهم کرد. تحریم بلاروس در نشست آینده سران اتحاد اروپا اولهای ماه آینده در شهر بروسل بررسی خواهد شد. انتخابات پرزیدنتی بلاروس روز 9 آگوست امسال برگزار شد. کمیسیای مرکزی انتخابات گفت لوکاشنکو بیش از 80% رای مردم را به دست آورد و نماینده مخالفان سویتلانا تیخانوفسکایا را شکست داد. مخالفان و مردم ناراضی نتیجه های انتخابات را نپذیرفتند و از آن زمان تا کنون اعتراض ها در مینسک و شهرهای دیگری بلاروس ادامه دارد.
دوباره سوی تو باز آمدم سلام عزیزم، دوباره زمزم ساز
مو
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طبق امور رسمی تعداد نفران گرفتار شده به بیماری کووید 19 در دو هفته اخیر بیش از 10% افزایش یافته است. اگر در میانه های ماه سپتامبر در یک روز تا 39 نفر گرفتاران این بیماری ثبت می شدند، حالا این رقم تا 45 عدد رسیده است. تا امروز کرونا ویروس در تاجیکستان به تقریبا 10000 کس سرایت کرده است. به اطلاع رسمی 74 نفر از این بیماری فوتیده، بیش از 80% شفا یافتند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را می کنم. در وزارت تندرستی تاجیکستان بر رادیو آزادی اندک بالا رفتن رقم ها را تصدیق کردند. امام علی میرزایف سخنگوی وزارت گفت
امور هست کم ترک زیاد شد. اول 32 به دوز 40.
متخصصان یک عامل افزایش بیماری را به شروع سال نو تحصیل در مکتب و دانشگاه ها ربط می دهند. آنها می گویند از سبب آن که کودکان نیز به این بیماری گرفتار می شوند، می توانند منبع پهن کننده ویروس باشند. مقامات تاجیکستان آخر ماه اپریل امسال موجودیت کرونا ویروس را در کشور اعتراف کردند و مکتب و دانشگاه ها را به تعطیل فرستادند. روز 17 آگوست درس در مؤسسه های تعلیمی دوباره شروع شد. پیشنهادهای هم بود که برای کم کردن خطر پانشوی کووید 19 درس ها فاصله‌ای یا آنلاین برگزار شوند، اما سرعت پست اینترنت و دسترسی نداشتن همه ساکنان به شبکه جهانی به گفته کارشناسان یک مانع در راه فاصله‌ای کردن درس ها است. یک ساکن پایتخت بدون ذکر نامش گفت چند روز پیش نتیجه تشخیص کووید پسر 9 سالش مثبت برآمده است. این پدر گفت هرچند وضع پسرش خوب است، اما از بیماری او امکان سرایت یابی شخصان آسیب‌پذیر در آینده وجود دارد. حکومت تاجیکستان از نشر اطلاع درباره جنس و سن بیماران یا فوتیدگان از کرونا ویروس مکان و کسب و کار آنها خودداری میکند. از این رو معلوم نیست که چند نفری کودکان و نورسان به این بیماری گرفتار شدند. اما امام علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی 25 سپتامبر گفت حادثه های گرفتاری کودکان به این بیماری تا حال رسما ثبت نشده است. متخصصان صحه طب هشدار میدهند که خطر اوج دوباره پاندمی نه تنها در تاجیکستان بلکه گوشه های دیگر جهان پایبرجا میماند و مسئولین باید آن را جدی بگیرند. عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان خصوصی ابن سینا میگوید با وجود آنکه راه حل مسئله رعایت قاعده های بهداشت در همه جای های جمعیتی است، اما این را هم به نظر گرفت که کودکان نیز خطر پانشوی را بیشتر میکنند. و گفت حادثه های گرفتارشوی کودکان به کرونا ویروس هنوز ماه می ثبت شده و حالا هم دیده می شود. او تاکید کرد
کودک ها گرفتار می شوند. بعدی کار در این است که کودک ها اکثرا خودشون به علامت می گذارند و اطرافیشون آلوده می کنند. برای همین خانواده هایی که بچه ها تو مکتب و دانشگاه می روید، کس هایی که بخصوص کس هایی که در همین خاندان از گروه ریسک هستند، لطفا احتیاط کنید. اگر امکان باشد از این کودک ها جدا زندگی کنید، گوشه گیرید مثلا. یا
هفته پیش بختیگل کریوا رهبری نمایندگی سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان در پاسخ به سؤال رادیوی آزادی در مورد آنکه تا کجا شروع تحصیل میتواند به افزایش حادثه های گرفتاری به بیماری همگیر سبب شود گفت مکتب ها نباید مثل یک مکان جداگانه بلکه یک بخش عمومی جامعه بررسی شوند و برای همین خطر سرایت در مکتب ها را باید در مقیاس وسیع شرح داد. طبق امور رسمی حالا در کشور 2 میلیون نفر خواننده در 4000 مکتب تحصیل میکنند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
هنگام سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت ختلان، یک دختر جوان در فرودگاه شهر باختر از او یاری خواست و این بحث را داغ کرد که تا کجا چنین مددخواهی ناگهانی است و تا کجا ساخته. مقامات میگویند حادثه ها تصادفی اند، چون از پیش درباره اش چیزی نمیدانستند. برخی از کارشناسان به صمیمی بودن صحنه ها شبهه دارند، در حالی که به قبل آنها در چنین سفرها نزدیک شدن به رئیس جمهور سهل نیست. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. در یک ماه اخیر باری دوم است که دختران جوان در جریان سفر پرزیدنت به ناحیه ها به طوری به گفته مسئولان ناگهانی از او کمک میخواهند. حادثه اول روز 12 سپتامبر در پنجکن رخ داد. بعد از 10 روز آن دلنازه دولت و دختر جوان از ناحیه کوشانیان هنگام پیشواز پرزیدنت در فرودگاه شهر باختر به امام علی رحمان از مشکل بیخانگی شکایت کرد. رئیس جمهور تاجیکستان روز 22 سپتامبر به مرکز ولایتی ختلان رفت. در فرودگاه به جز از نمایندگان حکومت ولایت، گروهی از دختران جوان به پیشواز پرزیدنت آمده بودند و در صحن فرودگاه می‌رقصیدند. در میان آنها دلنازه دولت و خواننده صنف 11 از مکتب رقم 26 ناحیه کوشانیان هم بوده است. اکرام قرایف مدیر مکتب بلدیه آزادی گفت شکایت دلنازه دولت و از بیخانگی است. با گفته او دختر جوان همراه با مادرش در جماعت بستان قلعه اجاره نشین است و پدرش سالها پیش از آنها جدا شده است. قرایف افزود
منزل زیست مشکلی شو منزل زیست اجاره نشیشتگیم دانش خوب دارم اولای مکتب ده زندگی شو اجاره شیشتگیم در یک خانه مادرش بیمارخانه مرکزی یعنی ولایت ختلان ده کار میکنه شعبه
تلاش های ما برای صحبت با دلنازه دولت و تا این دم به نتیجه بود. مادرش میگوید تا حال نمیداند که چرا دلنازه این کار را کرد. تاج نسا قاسم و کارمند بیمارستان ولایت ختلان است و روز 24 سپتامبر برادر آزادی گفت که تا حال پرند نمیداند که در فرودگاه چه گذشت. مقامات ولایت ختلان مایل نیستند که درباره جزئیات شکایت دلنازه دولت و با پرزیدنت صحبت کنند. دلفروز محمدعلی و معاون رئیس کوشانیان گفت
از جانب رئیس میدیا شخصا توجه کردن به اولاد و گروه کاری کرده رفته خدشان سوزبر نکنیم چی درخواست کمک میخواهن از طرف شخصا رئیس نویه کشانیان رسانده میشود. ما کوشش میکنیم که همه این خواهشوی این دخترک جوانی ما اجرا شود.
در ماه سپتامبر بار دوم است که ساکنان در جریان سفر پرزیدنت از امام علی رحمان طلب کمک میکنند و به قبل مقامات به مشکلی آنها رسیدگی میشود. برخی از کارشناسان چنین شکایت ها را از قبل صحنه سازی شده میدانند، هرچند مقامات به صمیمی و طبیعی بودن آنها تاکید دارند. به قبل تحلیلگران حتی اگر این صحنه ها واقعی هستند نشان میدهد که نظام رسیدگی به مشکل شهروندان در زینه های پایانی درست کار نمیکند. خیرالله مرسیدوف خبرنگار و تحلیلگر تاجیک که در خارج کار و زندگی میکند گفت شهروندان کوشش میکنند با هر راهی به نزد پرزیدنت روند، چون در همه زینه های پایانی شکایت آنها را کسی گوش نمیکند. مرسیدوف افزود
но и не и сейчас когда многие СМИ и тех же в том же соцсетях
بسیاری ها در شبکه های اجتماعی می نویسند که پرزیدنت یاری کرد، حالانکه رئیس جمهور مسئله خورده را حل کرد و به یک آیله کم بزاعت یاری داد، در حالی که نصف کشور در چنین شرایط زندگی می کنند.
معمولا پرزیدنت در جریان سفرهایش به منطقه های گوناگون تاجیکستان با ساکنان صحبت ها انجام می دهد، ولی در بیشتر موارد آنها تنها از مدح و ثنا عبارتند. منتقدان هم می گویند به ملاقات پرزیدنت اکثرا آنها راه میابند که از پیش آماده شدند. مقامات این را رد میکنند و میگویند هدف از سفرهای رئیس جمهور آشنایی با وضع زندگی مردم است و چیز ساخته نیست.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی دوم دوستانه از منتخب نورسانی ازبکستان با حساب 1-2 شکست خورد. دور 11 لیگ هندبالی تاجیکستان نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبالی تاجیکستان در بازی دومی دوستانه از منتخب نورسانی ازبکستان با حساب 1-2 مغلوب شد. بازی دومی دوستانه میان فوتبال بازان نورسی تاجیک و ازبک روز پنجشنبه 24 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند برگزار شد. حساب را در این دیدار شهزاد اکرمف بازیگری مهمانان در دقیقه پنجم کشاد. خورشید دولتزاده بازیگری میزبانان در دقیقه 42 از پنالتی یا جریمه 11 متری حساب را برابر کرد. گل دومی منتخب نورسان ازبکستان را پولاد جان جمعخانوف در دقیقه 84 به ثمر رساند. اهل دین توردیف سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم، نه که من نمیدونم یک بچه‌ها کمتر همدیگر فهمی نداشتند. برای کمتر بازی چی خیلی که ما میخواستیم آن خیلی نشد. محافظتچی هم دو خطایی کردن، همین خطایی بود که به ما گل زدن.
یادآور میشوم بازی اولی دوستانه میانی دسته های منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان و ازبکستان که روز 21 سپتامبر در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان خوجند دایر گردید با پیروزی فوتبال بازان نورس تاجیک با حساب 1-0 خاتمه یافته بود. گل یگانه را خسرو تویرف در دقیقه 38 به هدف رساند. باید گفت که بازی های دوستانه فوتبال بازان نورس تاجیک با همسالانشان از ازبکستان در دایره آمادگی دسته به قهرمانی آسیا میانی بازیگران تا 16 ساله دایر گردید. قسم نهایی مسابقه قهرمانی آسیا میانی نورسان تا 16 ساله که باید از 25 نوامبر تا 12 دکبر امسال در بحرین برگزار می شد به سال 2021 موقوف گذاشته شد. منتخب نورسان تاجیکستان همراه دسته های عمان، یمن و امارات متحده عربی به گروه بی شامل است. خبر دیگر، دور 11 لیگ هندبال تاجیکستان نتیجه گیری شد. در دوره گذشته پیش صفان جدول مسابقه پیروزی به دست آوردند. دسته دوشنبه بر تیم پگرنچی با حساب 38-23 غلبه کرد. تیم حصار دسته سرز را با حساب 34-28 شکست داد. دسته پرواز تیم مارکوپولو را با حساب 40-31 و باشگاه سکیف دسته سوکل را با حساب 24-15 مغلوب کردند. بازی های دور 12 لیگ هندبال تاجیکستان میان دسته های دوشنبه حصار، پگرنچی، پرواز، سرز، سکیف و مارکوپولو سوکل برگزار می شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به مهمانی آزادی خوش آمدید. من محمود جان رحمت‌زاده، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. مهمون امروزه ما احمد ابراهیم، روزنامه‌نگار، تاریخ نویس و مؤسس هفتنامه پیک می باشد.
احمد ابراهیم سال 1962 در شهر کولو به دنیا آمده، مکتب میانه را در همین شهر ختم کرده سال 1980 به صف قواهای مسلح شامل شده تا سال 1982 در جمهوری قزاقستان خدمت نموده است. بعد انجام خدمت به اینستیتوت زبان و ادبیات روس، حالا دانشکده زبان ها داخل شده، سال 1987 اون را ختم کرده. از سال 1988 تا سال 1995 در دانشگاه دولتی کولوب به حیث آموزگار کار کرده است. از سال 2000 سر کرده در هفتنامه های روزی نو، آدم و عالم، تاجیکستان، اسسر، رادیوی صدای خراسان فعالیت نموده. سال 2013 هفتنامه مستقل جمعیتی و سیاسی پایک را در منطقه کلوب ولایت خطلان تأسیس داده است. حالا همچون مؤسس و سردبیر این هفتنامه فعالیت دارد. جهیشی آخرین ببر، سپیتامین، کتان، تخاریستان و کروشی کبیر قصه و حکایه های تاریخی احمد ابراهیم هستند که از سال 2010 در شکل کتاب روی نشر آمدند.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال اولی من هم این است که تصمیم شما برای نوشتن حکایه های تاریخی از کجا آغاز شد؟
هنوز در اون مکتب خانه حواس داشتم به تاریخ، با اصالت ملی، با سرچشمه های پیدایش این ملت، اون وقت زورم نمی رسید برای کار کردن، چون کتاب های بدی زیاد خوندم و دیدم که همین پهلوی زندگی نروشن است، یعنی کفت کوش های من همین ارخیولوگی و دریافت دلیل و مدرک های تاریخی خیلی که قفا مونده است. مجبور شدم برای خودم، برای وجدان خودم مجبور شدم در بین من همین فعالیت ژورنالیستی باز با تاریخ نگوری رو بیارم.
کتاب تازه نشرتونم کوروش کبیر نام دارد. خب شخصیت کوروش کبیر یک شاه از سلاله هخامنشیان ها زیاد تحقیق شده است و ده ها کتاب هم روی نشر آمدند. نوشته شما از نوشته دیگران مثلا چی تفاوت دارد و چی ها دارد، چی نویگری ها دارد در این کتاب؟
اثرهای تاریخی عبارت از اثباتند که با من نویسنده در نزد خود وظیفه میگذارم که با من باور کنند و همه اون اثبات است. ببینید تاجیکان بابو جان غفور را قدر خواندنش مشکل است، دلیل و مدرک ها، من پاره‌های سفول، تنگه ها. اگر کسی که هوس با تاریخ نداشته باشد و با کاوش های آرکیولوژی، تاجیکان را هم که خیلی بود جالب نوشته شده است خوانده نمیتواند. و جوانان حاضر از کجا میخوانند وقتی افسانه نخوانده استادند؟ وقتی افسانه های خلقی را نخونده استادند، از کجا اثر بدیعی میخوانند و اثر تاریخی میخوانند؟ و من کوشش کردم که همین اثر تاریخی را، تاریخ را زیل انعکاس کنم که خواننده هنگام خواندن حلاوت برد. و گمان دارم و نفران زیاده که علاقه کوروش کبیر را مطالعه کردند گفتند که ما از خواندن همین کتاب حلاوت بردیم.
شما گفتین که بیشتر جوانان حکایت نمی خوانند، سبب نخواندن جوانان رو به کتاب نواردن جوانان رو در چی میبینید دوستان در این دور و زمان؟
خب اینو علاقه بسیاری ها گفتند، این پروگرس تکنیکی است. ببینید چیزای جالب تر از کتاب برآمدند. مثلا همین یک تلفن در دست، ده نفر جوان در یک خانه میشینند برای صحبت بین همدیگری، هیچ گونه صحبت نمیکنند، همه اینها در دستشان تلفن با سر خم، همون بازی های کامپیوتری در چیز ثبت دارند در تلفن ها، با همون بازی میکنند. یا ببینید همین اس ام اس نوشتن با یک رفیقش هم بسیار برای این ملت جالب است. روزی در روز اس ام اس می نویسد و قبول میکند. ببینید کجا صحبت، درباره چی صحبت کنند دیگر این جوانان؟ اگر صحبت هم میکنند درباره ماشین است، درباره موتورسیکل است، درباره تلفن است صحبتشان، و صحبتشان عبارت فقط از شوخی های بی معنی است. ببینید
هم سرمحرری میکنید، هر هفته روزنامه مثلا یگانه مستقل یعنی هفتنامه پیگ رو هر هفته روی چاپ میوارید، در دوام مثلا این کتاب نوشتید. آیا مثلا هم نوشتن کتاب هم فعالیت کردن در روزنامه برای شما مشکل ایجاد نمیکرد؟
مشکلات زیاد دارد. در یک نشستن و یک اثر بدیعی نوشتن درباره عشق، درباره مثلا همین زمان معاصر، شخصا برای من مشکلات ندارد. شاید برای دیگر نویسندگان هم هیچ مشکل نداشته باشد. در اینجا میشینی، تجربه علاقه هست، تجربه زندگی نوشتن میگیری، صد حکایه میشود نوشته. اما اثر تاریخی این تماما چیزی دیگر است. و کوروش کبیر جنبه های نکشوده نروشه نداشت حیاتش که اینها رو رسانه‌ای نکرده بودند. و من کوشش کردم که چیزی بنویسم خیلی ساده باشد و پهلوهای نروشن حیات من همین سرچشمه تاجیکان، آغاز تاجیکان، من همین کوروش کبیر، امپریای کوروش کبیر رو درک کنند و بدانند که از کجا این ملت آمده است و تا کدام حد این ملت بزرگ است.
خب برمیگردیم باز سری همون کتاب کوروش کبیر. کتاب شما تا کجا با پایه واقعیت های تاریخی است؟ با کدام منبع ها بیشتر تکیه کردید؟ از کجا است این سرچشمه هایتان؟
برای تألیف کتاب اثرهای زیاد را چنانی که قید کردیم در آغاز مطالعه کردن لازم می شود. من تکیه با دلیل و مدرک های قدیمه کردم و باز معاصر کردم. اینجا استرابون، اینجا اثرهای آلتخایم رو خوندم و آخرون اثری که من خوندم خیلی اثر ارزنده، اثری پریزیدنتی مملکت امام علی رحمون تاجیکان در آینه تاریخ است. در هر کجایی که من رحکوم زدم صحیفه های این کتاب رو ورق زدم، در اونجا دریافت کردم. میدونین الان نام های مثلا قبیله های سغد و باختر، اینجا قبیله ها 42 قبیله بوده است و همین نام ها در همین اثر است. از دیگر جو اگر میخوای که نام های این قبیله ها رو بگیری 100 کتاب خوندن در کار، اما من در همین کتاب گفتم. اینجا هدری تاریخی عمومی بشری هرادوت است که در زمان کروش زنده بود و در زمان معاصر کروش است و در اون دوره کتاب هم از زبان همین تاریخ نگاری عالم شمول حکایت شده است. در آغاز همین 3 نفر، یکی سغدی، یکی از میدیا، از ماد، سومی از باختر، نشسته در لب دریا صحبت میکنند و همین وقت هرادوت به نزد آنها میآید و اینها خواهش میکنند که درباره شاهنشاهشان کروش کبیر حکایت بکند و هرادوت حکایت میکند. یک چیز جالب دیگر از دید من همین است که کروش امپریای خود را به کمک مردم من همین باختر، این طرف سغد و باختر، نمیتوانست برپای بدارد. دو دفعه وقتی که شاهنشاه ماد بسر کروش لشکر میکشد، کروش شکست میخورد، لشکر من همین دشمن وارد پسرگاد پایتخت من همین فارس میشود و در همین حالت کروش رمان کرده بود یک نفر سغدی را، اریاس را برای کمک آوردن و از استروشان و لشکر آورد و در آخران لحظه که خون میگریست کروش با مادر و پدر خود در داخل قصر، کروش در میدان جنگ، در همین لحظه کمک از استروشان میرسد. امپریای کروش را ما سغدها و باختریها برپای داشته.
بسیاری ها مثلا در همین شب و روز میگویند که حکایه های تاریخی به درد نمیخورند و باید بیشتر چیزهایی نوشت که از زندگی امروز باشند و به شدن افکار جامعه مساعدت کنند. از نگاه شما مثلا این سخن تا چی اندازه درست است؟
یک جمله، یک سخنی است که گذشته را نادانی آینده رو نخواهی دانست، حاضره رو هم نخواهی دانست. اونجا قصه مثلا عاشقی کروش است با کساندانه، ملکه استروشان، که هر یک جوان حاضره قصه عشق خود رو در اون میتواند ببیند. اونجا زنی است، غلامی است که کروش رو آزاد میکند، گر نامش گرترودا. من این زن زنی مردانه است، دختران حاضره گمان دارم خصلت های مردانگی و وطن دوستی و فداکاری و صداقت این زن را برای خود سبق میگیرند من گمان دارم. و خیانتی که اشتواک با فرزند خود، با کروش، هم با فرزند خود میندانا، مادر کروش هم با کروش میکند، از این خیانت جوانان حاضره و سبق بگیرند که چنین زندگی کردن ممکن نیست.
همچون یک روزنامه‌نگار رسالتتون رو در چی میبینید؟ همین شب و روز مثلا بجز نوشتن کتاب و اثرهای بدی،
راستی رسالت من کتاب نویسی نیست. من نویسنده شدن نمیخوام. گاه وقتی که دیدم که مثلا کتان، هیچ کس درباره کتان و افستان معلومات ندارد، بنده قلم به دست گرفتم و این را انعکاس کردم. برای من چیز دیگر لازم نیست. برای من نه عضو اتفاق نویسندگان شدن لازم، برای من چیز لازم نیست. برای من همین پهلوهای تاریک تاریخ را روشن کردن است.
کتاب شما دوامدار است، باید قسم دویمش روی نشر بیاید، اما شما در رونمای کتاب تان گفتین که بگذار دوام این کتاب را جوانان نویسند. سبب در چی بود که نوشتنی دوام این کتاب را با جوانان واگذار کردید؟
بله، اثر با همان خاتمه میواد که هرادوت با این 3 نفره که واخورده بود، در آغاز ما هم گفتیم درباره شون، وقتی که خیر خوش میکند عازم هندوستان با کاروان مصر میشود، خیر خوش در هنگام خیر خوش میگوید که ما اینو خواهش میکنند که ادامه قصه کروش رو نقل. کروش در این اثر من امپریاش رو برقرار میکند و اثر با همین قسم یکمش با آخر میرسد و میگوید که من از هندوستان برمیگردم، در پسرگاد و میخونم و ادامه قصه رو من خواهم گفت. چنانه که گفتم رسالت من نویسندگی نیست، رسالت من ژورنالیستیک است. من با ژورنالیستیک رغبت زیاد دارم، نویسندگی در اومد کار است و من دیگر وقت نمییابم برای این قدر زحمت، این قدر کوفت کو دیگر نیستم. خیلی وقت اگر این خیلی باشد جنبه ژورنالیستی که من شاید خفا موند. من ترس از این دارم. بگذار جوانانی که رسالتشان تاریخ است در فکولته های تاریخ میخونند. بگذار میان عمرون، بگذار پیران سالانی که رسالتشان تاریخ است، آنها ادامهش را بنویسند. ده ها کتاب را مطالعه کرده آوردن تا همینجا حقیقت را گفتم. اکنون اونها هم مطالعه کنند. اونها درباره هوشیارشاه در تاریخ شیرشاه هوشیارشاه بنویسند که چگونه فلوتی بحری داشت و از بحر میانه زمین گذشته به یونان زده در آمد، افینه را اشغال کرد.
آیا از نظر خودتون رسالتتون رو در همین شب روز، رسالت مثلا روزنامه‌نگاری، رسالت ژورنالیستیتون رو در همین شب روز ادا کردید یا نه؟
رسالتم رو ادا نکردم. شخص اگر رسالتش رو ادا کند با زندگیش دیگر معنی ندارد. خوب است که رسالت ها ادا نشودن. اگر ادا شدن رسول رسالت کسی ادا شد و دیگر چی آینده ندارد و دیگر هدف ندارد و میمیرد و علاقه مرده است. رسالت ها بعد ادا شدن فایده به مردم فقط ندارد. رسالت در مرحله ادا شدنش، در همین پروسس ادا شدنش، رسالت به مردم نیکی میارد و بگذار تا آخر عمر رسالت ادا نشود و تا آخر خدمت مردم کند، نویسنده، ژورنالیست، کسی که نباشد.
تشکر زیاد برای صحبت.
مستم زیبوی جانان مستم، مستم مستم زیبوی جانان مستم، ابریشم قرمزی بدورش بستم، ابریشم قرمزی بدورش بستم. مستم